رادیو آزادی
با سلام به شما دوستان عزیز، برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم و از اکنون تا 3 ساعت دیگر با گزارش‌ها و گفتگوهای گوناگون درباره رویدادهای جهانی و ایران با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 24 مهر ماه سال 1380 خورشیدی است و برابر است با 16 اکتبر سال 2001 میلادی. خلاصه ای از تازه ترین خبرها ادامه بخش برنامه است. سپس نگاهی خواهیم داشت به مسائل جهانی، جمع‌بندی آخرین تحولات در افغانستان، افزایش موج نگرانی در آمریکا از بیماری سیاه زخم، گزارش سیاوش اردلان، گزارشگر اعزامی ما به اسلام آباد پاکستان. نخست وزیر ایتالیا در دیدار با رئیس یک کشور عرب تاکید کرده است که ایران را نباید از روند قضایای افغانستان کنار گذاشت و بحران در کشمیر. گزارش‌های گزارشگرانمان را در خصوص این رویدادها خواهید شنید. سپس به مشروع خبرها میرسیم و در ادامه برنامه گفتگوی داریم با استاد برهان الدین ربانی، رئیس دولت اسلامی افغانستان. این نخستین مصاحبه رادیویی آقای ربانی از زمان شروع بحران جاری است. قاضی ایتالیایی مأمور تحقیق در پرونده شبکه اسامه بن لادن شاید یکی از مطلع‌ترین افراد در اروپا در باره شبکه اسامه باشد. مصاحبه‌ای اختصاصی داریم با این قاضی ایتالیایی. ببخشید. به گزارش رسانه‌های آلمانی، سازمان اسامه در پی به دست آوردن اورانیوم بوده است. گزارشی نیز داریم در این زمینه. گفتگویی با جرالد گرین، کارشناس آمریکایی، درباره روابط ایران و آمریکا، مخالفت عربستان سعودی با عملیات آمریکا در افغانستان، گفتگو با یک روزنامه‌نگار فرانسوی درباره وقایع جاری از دیگر بخش‌های برنامه امروز است. در نیم ساعت چهارم به رویدادهای داخلی ایران می‌پردازیم. بحث بر سر اختلاف میان قوه مجریه و قوه قضاییه پس از تذکر قانون اساسی آقای خاتمی به قوه قضاییه ادامه دارد. نظر یک روزنامه‌نگار ایرانی را در این مورد جویا شده‌ایم. محاکمه ناصر ظرفشان، وکیل مدافع پیشین خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، امروز در تهران انجام شد. مصاحبه‌ای خواهیم داشت در این زمینه. اینها به اضافه مطالب متنوع دیگر همه در برنامه امروز و علاوه بر اینها ساعت سوم و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی آن. پس امیدواریم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. اما در اینجا خلاصه تازه‌ترین خبرها مینا بهارم است.
حملات هوایی آمریکا به قندهار و کابل امروز هم ادامه یافت. وزیر خارجه آمریکا بعد از گفتگو با جنرال پرویز مشرف در اسلام آباد از این مذاکرات ابراز رضایت کرد. وزیر خارجه آمریکا از پاکستان وارد دهلی نو شد. شمار کسانی که به میکروب سیاه زخم آلوده شدند در آمریکا به 4 نفر رسید. کمیسیون تجاری اتحادیه اروپا طرحی را برای دادن امتیاز ویژه به پاکستان جهت افزایش صدور منسوجات این کشور در دست تهیه دارد. وزیر خارجه اسرائیل میگوید این کشور نسبت به تشکیل دولت مستقل فلسطینی نظر مثبت دارد. کاربر سازمان ملل متحد دفتر خود را در شهر ترمز در مرز ازبکستان برای رساندن کمک به شمال افغانستان بازگشایی می‌کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در مکالمه تلفنی با رئیس جمهوری ونزوئلا وضع بازار نفت را مورد بحث قرار داد. رئیس جمهوری گرجستان خواهان استقرار پاسداران صلح سازمان ملل در ناحیه ابخاز شد. رئیس جمهوری قرقیزستان در پارلمان این کشور از تأثیر منفی بحران افغانستان و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه ابراز نگرانی کرد. و برنامه خاربار سازمان ملل متحد خواهان کمک‌های اضطراری برای 1,000,000 تاجیک شده است.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. در نگاهی به رویدادهای بین‌المللی اجازه بدهید نخست به اسلام آباد برویم، پایتخت پاکستان. ارتباط تلفنی ما با سیاوش اردلان، فرستاده ما به پاکستان، برقرار است. آقای اردلان با سلام، یکی از رویدادهای قابل توجه جاری ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا کالین پاول با پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان بوده است. از نتایج دیدار این دو چه حاصل شده است؟ چه اخباری به بیرون درس کرده آقای اردلان؟
آقای فاطمی، پیام و نتیجه‌ای که از این دیدار استخراج شد ادامه و تحکیم سیاست همکاری واشنگتن و اسلام آباد بود. سیاستی که برخی منتقدان نامش رو ماه اثر اسلام آباد و واشنگتن گذاشته بودن، با این کنایه که آمریکا هم مانند گذشته وقتی به اهدافش رسید دوباره پاکستان رو به حال خودش رها خواهد کرد. اما شاید در پاسخ به همین بدبینی ها بود که امروز کالین پاول از همکاری های با دوام بین آمریکا و پاکستان صحبت کرد. آقای فاطمی،
آقای اردلان، در این دیدار آقای پاول سیاست و مواضع پرویز مشرف را جسورانه و شجاعانه توصیف کرد و این ظاهرا گویای رابطه قوی و خوب آمریکا و پاکستان است. همچنان
آمریکا به خوبی موقعیت دشوار پرویز مشرف را البته در تصمیمش به حمایت از اقدام نظامی درک میکنه و سپاسگزاری خودش هم به انواع مختلف نشون داده. چشمانداز یک جنگ داخلی در پاکستان، هرچند الان با سیاست پرویز مشرف غیر محتمل به نظر میاد، به هر حال چشمندازی است که آمریکایی‌ها از اون غافل نموندن. اما اینکه تصمیم پرویز مشرف رو آقای کالین پاول جسورانه و شجاعانه توصیف کرد، بقیه بسیاری از تحلیلگران داخلی در واقع سرپوشی بود بر این سوال که اگر پاکستان تسلیم فشارهای آمریکا نمی‌شد چه می‌کرد؟ همسویی با طالبان و یا مخالفت با تلافی‌جویی‌های آمریکا می‌تونه در لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی برای پاکستان فاجعه بار باشه. و تقریبا روزی نمیگذره که مقامات پاکستانی یادآوری میکنن که سیاست همکاری با آمریکا به سود منافع ملی پاکستان هست و راه دیگری هم به جز این برای پاکستان وجود نداره. به گفته یکی از مفسران پاکستانی در یکی از مطبوعات، آمریکا چنان ابرقدرتی است که کشوری مثل پاکستان نمیتونه در برابر چوبهاش مقاومت کنه، نه در برابر هویج‌هاش. آقای فاطمی،
با تمام چیزهایی که آقای اردلان شما از نزدیک در این مدتی که در پاکستان بودید دیده اید، آیا همه اینها به معنی این است که پاکستان به طور نامحدود از سیاستهای آمریکا پشتیبانی میکنه؟
همینطور به نظر میرسه. حمایتی در باطن نامحدود ولی در ظاهر مبهم. امروز پرویز مشرف در این کنفرانس خبریش با آقای پاول ابراز امیدواری کرد که عملیات نظامی آمریکا در افغانستان کوتاه و هدفمند باشند، ولی نه او و نه هیچ مقام پاکستانی توضیح نمیدن منظورشون از کوتاه چه سقف زمانی هست. به نظر هم نمیرسه فعلا از نظر دولت پاکستان سقف زمانی وجود داشته باشه. نکته جدید و مهمی که امروز پرویز مشرف گفت این بود که ما امیدواریم عملیات نظامی کوتاه و هدفمند باشند، ولی تا وقتی این عملیات دوام داشته باشند از آن حمایت میکنیم. به عبارت دیگر، دولت پاکستان دوست داره هر چه زودتر این جنگ فیصله پیدا کنه. دولت پاکستان اونطور که امروز هم آقای مشرف گفت مایل هست که بی‌عدالتی که مشوق تروریسم هست خشکانده بشه. دوست داره که آمریکا همه مسائل رو مد نظر قرار بده، اما با همه این اوصاف آخر خط در کنار آمریکا ایستاده. آقای فاطمی،
در دیدار پاول و پرویز مشرف در مورد حکومت آینده احتمالی افغانستان چه مسائلی مطرح شد، به خصوص با توجه به اینکه هیئتی از طرف ظاهرشاه هم اکنون در پاکستان هست؟
بله، اول صحبت از این بود که این هیئت شاید هم با خود کالین پاول مذاکره بکنه، ولی چنین دیداری امروز صورت نگرفت. پرویز مشرف تاکید کرد که باید از به وجود اومدن یک خلأ سیاسی در افغانستان بعد از اینکه طالبان سرنگون بشن جلوگیری کرد و همون نظر رسمی پاکستان رو بازگو کرد که دولت آینده افغانستان باید دولتی باشه فراگیر که همه اقوام و قبایل رو در بر بگیره. کالین پاول هم همین نظر رو تایید کرد و در واقع با تایید نظر پاکستان مهر تایید دیگری زد بر حمایت آمریکا از حساسیت‌های پاکستان مخصوصا نسبت به جبهه متحد شمال. با کولین پاول هم توی گفتم با فرستاده زایشا ملاقات نکرد، ولی گفتش که آقای ریچارد هست رو به عنوان مأمور ویژه آمریکا در امور افغانستان مأمور کرده. احتمالاً آمریکا با در نظر داشتن حساسیت پاکستان در مورد آینده افغانستان ایفای نقش میکنه، آینده‌ای که حتی میتونه عناصری از حکومت طالبان رو هم در قدرت سهیم کنه. امروز پرویز مشرف در حضور کولین پاول در پاسخ به سوال خبرنگار گفت که بله، برخی اعضای حکومت طالبان میانه رو هستند. این گفته طالبان با مخالفت کولین پاول روبرو نشد. او تایید همون رو کرد و به عبارت دیگه هم از نظر آمریکا و هم از نظر پاکستان شرکت عناصری میانه رو از حکومت طالبان در یک دولت فراگیر آینده در افغانستان مردود نیست. آقای فاطمی.
آقای اردلان، سوال آخرم این هست که در دیدار وزیر امور خارجه آمریکا و پرویز مشرف بحث کشمیر چقدر برجسته بود و چه جایی داشت؟
کولین پاول کوشید که زیاد به این موضوع دامن نزنه و تنها بر ادامه مذاکرات و حسن همجواری تاکید کرد و همون گفتمان معمول دیپلماتیکی. باید ثبت کرد که دید او وقتی به هندوستان میره در اونجا چه خواهد گفت. هواپیمای کولین پاول دقایقی پیش وارد دهلی نو شد. دولت هندوستان فشار زیادی رو آمریکا گذاشته که آمریکا گروه‌های اسلامی که در منطقه تحت حاکمیت هند در کشمیر فعالیت می‌کنند رو گروه‌های تروریستی بنامه. هندوستان خیلی خوشنود شد وقتی دید چند روز پیش آمریکا حساب‌های بانکی دو گروه جیش المحمد و حرکت المجاهدین رو مسدود کرد، دو گروهی که با دولت پاکستان پیوند دارند و پاکستان متهم است که از اینها برای عملیات تروریستی حمایت میکنه. ولی آقای کولین پاول امروز اجازه نداد این موضوع اولویت اصلی آمریکا رو که به گفته او مسئله مبارزه با تروریسم هست رو تحت شعاع قرار بده و امیدواره که درگیری‌هایی که روز گذشته بین نیروهای هند و پاکستان صورت گرفت، مخصوصا با توجه به اینکه هر دو کشور سلاح‌های هسته‌ای دارند، منطقه رو دستخوش بحرانی نکنه که اصلاً با اهداف واشنگتن سازگار نیست. آقای فاطمی.
متشکرم آقای اردلان. رویدادها در پاکستان در ارتباط با افغانستان زیاد هست. در طول برنامه باز هم با شما تماس خواهیم گرفت آقای اردلان. پیدا شدن موارد جدید بیماری سیاه زخم در آمریکا و شیوع این بیماری نگرانی وسیعی در این کشور ایجاد کرده است. گزارشی داریم از همکارمان در واشنگتن همایون مجد راجع به این موضوع و آخرین تحولات در پایتخت آمریکا. آقای مجد.
رسیدن یک پاکت محتوی باکتری انتراکس به کنگره آمریکا قانونگذاران را نیز با هراس ناشی از تهدید تروریسم شیمیایی و میکروبی دست به گریبان کرده است و همراه با آن ساختمان کنگره و تالارهای آن که یکی از نقاط دیدنی واشنگتن تلقی می شود و هر سال هزاران نفر از آن دیدن می کنند برای مدتی نامعلوم به روی مردم بسته شده است. آزمایش های اولیه نامی که روز دوشنبه در دفتر تامس داشل رهبر اکثریت سنای آمریکا باز شد، رگه های از باکتری آنتراکس را نشان داد و پلیس کنگره پس از انجام دو آزمایش پرسنل دفتر را قرنطینه کرد و به حدود 50 کارمند کنگره آنتی بیوتیک داد و تحویل محموله های پستی به ساختمان های سنا و مجلس نمایندگان را موقتا متوقف ساخت. پاکت محتوی باکتری انتراکس روز 18 سپتامبر در شهر ترنتون در ایالت نیوجرسی برای داشل پست شده بود. همان شهری که از آنجا پاکت مشابهی به عنوان تام بروکاو مجری برنامه‌های خبری شبکه NBC ارسال شده بود. در میان به نقل از مقامات امنیتی گفته می شود که موارد بیشتری از آنتراکس دیده شده است. در نیوجرسی یک نامرسان و یک کارمند اداری پست گزارش دادند که عوارض سیاه زخم را در بدن خود مشاهده کردند. تامس داشل رهبر اکثریت سنای آمریکا هنگامی که نامه به دفتر او رسید حضور نداشت، اما این رویداد اعضای کنگره را آشکارا به هراس انداخته است. داشل تایید کرد که قانونگذاران به او فشار وارد می‌آورند کارهای جاری را به سرعت تمام کند و قبل از اینکه هدف یک حمله تروریستی قرار گیرد از شهر بیرون برود. داشل نخستین فرد در واشنگتن یا در دستگاه رهبری است که هدف باکتری آنتراکس قرار می‌گیرد. هنوز منبع ارسال پاکت‌های حاوی آنتراکس روشن نشده است. با این حال پرزیدنت بوش گفت اگر معلوم شود که اسامه بن لادن در این کار دست داشته تعجب نخواهد کرد. این اتفاق در حالی میفتد که کنگره برای اظهار نظر نهایی درباره قانون جدید ضد تروریستی آماده می شود. با این حال گزارش های مطبوعاتی به نقل از منابع کنگره حاکی است که هراس ناشی از آنتراکس تمامی روند قانونگذاری را کند کرده است. امکان دارد قانون جدید نیز به صورتی که انتظار می رفت برای امضای رئیس جمهور به کاخ سفید فرستاده نشود. به ویژه اینکه میان دو لایحه‌ای که در سنا و مجلس نمایندگان به تصویب رسیده اختلافاتی وجود دارد. در این میان به نقل از منابع نظامی گفته می شود ارتش قصد دارد برای حمله به نیروهای طالبان که از قندهار دفاع می کنند کماندوهای نیروی دلتا را به کار گیرد. روز دوشنبه روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت بوش نوشت نخستین عملیات تهاجمی کماندوها علیه طالبان و شبکه تروریستی القاعده به زودی آغاز خواهد شد. دانالد رامزفیلد وزیر دفاع حاضر نشده است در مورد اینکه مأموریت‌های زمینی چگونه خواهد بود توضیحی بدهد. با این حال روز دوشنبه بار دیگر بر لزوم ادامه عملیات ضد تروریستی در داخل افغانستان تاکید گذاشت. او گفت می‌خواهد توانایی دفاع هوایی طالبان بیشتر کاهش یابد و نیز ارتباط‌های بهتری با جناح‌های ضد طالبان در افغانستان برقرار شود. در این حال ناظران سیاسی در واشنگتن تاکید می‌کنند که واشنگتن در کنار ادامه عملیات نظامی باید فضا را برای تحولات پس از جنگ احتمالاً پس از طالبان در افغانستان و به وجود آوردن دولتی که نماینده تمام گروه‌ها و جناح‌ها و قبایل باشد فراهم سازد. برخی از آنها با توجه به سال‌ها خصومت در افغانستان بر اعزام یک نیروی پاسدار صلح زیر نظر سازمان ملل متحد تاکید می‌گذارند. گزارش واشنگتن پست حاکی است که محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان نیز چنین درخواستی از سازمان ملل به عمل آورده است. او که در کانون کوشش‌های بین‌المللی برای یافتن یک گزینه سیاسی به جای طالبان قرار دارد، در نامی به کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است که شکست طالبان بدون اینکه جایگزینی برای آن وجود داشته باشد، ممکن است به مبارزه خونینی برای پر کردن خلأ قدرت تبدیل شود. ظاهرشاه از کوفی آنان درخواست کرده است اعضای شورای امنیت را نیز از این خطر فوری آگاه سازد. هارون امین سخنگوی مخالفان طالبان در واشنگتن نیز گفت جبهه متحد از استقرار نیروی پاسدار صلح سازمان ملل حمایت می‌کند و می‌خواهد سازمان ملل یک نقش مرکزی را بر عهده بگیرد.
گزارشی بود از آخرین تحولات در واشنگتن و حالا نگاهی داشته باشیم به تحولات 24 ساعت گذشته در افغانستان. علیرضا طاهری.
امروز هم هواپیماهای آمریکایی در روشنای روز کابل را بمباران کردند. به گفته طالبان در حمله پیش از آن مرکز اصلی تولید برق کابل منهدم شد و تا ساخت کارخانه جدید که ماه‌ها به طول خواهد انجامید کابل دیگر برق نخواهد داشت. برای نخستین بار نیروهای آمریکا از یک هلیکوپتر توپدار از نوع AC-130 در حمله به افغانستان بهره گرفتند. این هلیکوپتر که در ارتفاع کم پرواز می‌کند قندهار را به توپ بست. از این هلیکوپتر غالباً برای حمایت از نیروهای ویژه بر روی زمین بهره گرفته می شود. استفاده از AC-130 نشان می دهد که حمله زمینی آمریکا به افغانستان به زودی انجام می گیرد. پیش بینی می شود که رهبران عضو ایپک یا سازمان همکاری اقتصادی کشورهای کرانه آرام اطلس در گرد همایی‌شان در شانگهای در چین حمله تروریستی ماه گذشته به واشنگتن و نیویورک را قویاً محکوم کنند و همچنین خواستار نظارت شدیدتر بر منابع مالی تروریستی بشوند. یک مسئول دولت اردن میگوید نیروهای امنیتی آن کشور به همکاران لبنانی خود در ناکام گذاشتن حملات تازگی تروریستی به آمریکا و بریتانیا یاری دادند. جزئیات بیشتر در این زمینه فاش نشده است. آمریکا گفته طالبان را درباره تلفات غیر نظامیان افغان در حمله اخیر به روستای خرم در شرق افغانستان دروغ خواند. به گفته آمریکا هدف در آن حمله غارهای کنده شده در دل کوه بوده است. نیروهای ضد طالبان تا 5 کیلومتری مزار شریف، شهر حساس استراتژیک در شمال افغانستان نزدیک شدند. این پیشروی در پی زد و خوردهای سنگین با طالبان انجام گرفت. در پی خشم ریاض از این اتهام که با تروریسم مدارا می کند، واشنگتن اعلام کرد که از میزان همکاری با عربستان سعودی راضی است. نیروی نظامی آمریکا میزان کمک‌های غذایی به افغانستان از راه هوا را 2 برابر کرد. در حالی که یکی از مسئولان امور نوع دوستانه سازمان ملل متحد این اقدام آمریکا را برای کمک‌های نوع دوستانه فاجعه بار توصیف کرده است. یونیسف صندوق کودکان وابسته به سازمان ملل متحد اخطار می‌کند که 100,000 کودک افغان در خطر مرگ به سر می‌برند مگر آنکه تا پیش از رسیدن فصل سرما غذای کافی به افغانستان برسد. محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان که از او به عنوان حلقه اتصال مهم در هر نوع حکومت آینده افغانستان یاد می شود، از سازمان ملل متحد خواست که پس از سرنگونی طالبان نیروی چند ملیتی برای پاسداری از صلح به افغانستان بفرستد. پلیس فدرال آلمان می گوید طالبان فهرستی از نام مخالفان این جنبش را که باید ترور بشوند به دفاتر نمایندگی خود در سراسر جهان فرستاده است. روزنامه‌های جمهوری آذربایجان می‌نویسند هواپیماهای جنگی آمریکا هنگام پرواز بر فراز خزر دیده شدند که رهسپار افغانستان یا کشورهای همسایه بودند. یکی از سخنگویان وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گفت که این خبرها را نمی‌تواند نادرست بخواند نه درست. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا امروز سه‌شنبه گفت دامنه جنگ هوایی آمریکا بر ضد طالبان و تروریسم بین‌المللی به کشورهای دیگر کشیده نخواهد شد، مشروط بر آنکه مدرک غیرقابل انکاری درباره همکاری آن کشورها با تروریسم بین‌المللی به دست آید. وزیر خارجه بریتانیا گفت حمله به کشور یا کشورهایی جز افغانستان در دستور کار ما نیست.
گزارشی بود از تحولات 24 ساعت گذشته در افغانستان. به ایتالیا برویم. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا که دوشنبه با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرده بود، خواستار حضور ایران و سوریه در جبهه بین المللی مبارزه با تروریسم شد. همکاری غرب با ایران و سوریه 24 ساعت قبل در روم در ملاقات برلوسکونی با پادشاه اردن ملک عبدالله مورد گفتگو قرار گرفته بود. گزارشی از احمد رأفت.
سیلویو برلوسکونی در دیدار خود با جورج دبلیو بوش علاوه بر تأکید بر حمایت بدون قید و شرط ایتالیا از آمریکا در مبارزه علیه تروریسم به اهمیت حضور جمهوری اسلامی ایران و سوریه در این جبهه نیز اشاره کرد. مقامات دیپلماتیک ایتالیا میگویند سیلویو برلوسکونی معتقد است که حضور ایران و سوریه در این جبهه میتواند به حل مسئله فلسطین و دستیابی به صلح در خاورمیانه نیز کمک کند. ایتالیا که دارای روابط اقتصادی بسیار گسترده‌ای با جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه در ابعاد سیاسی نیز با این کشور همکاری‌هایی دارد، از چندین سال پیش فعالیت در زمینه نزدیک ساختن آمریکا به ایران را در دستور کار خود قرار داده است. نخست وزیران سابق ایتالیا رومانو پرودی و ماسیمو دالمانیز در سفرهای خود به واشنگتن همیشه مسئله ایران را در ملاقاتهایشان با مقامات آمریکایی مطرح کرده بودند. حضور ایران و سوریه در جبهه جهانی مبارزه علیه تروریسم یکی از مسائلی بود که سیلویو برلوسکونی در دیدار خود در روم با ملک عبدالله پادشاه اردن نیز آن را مورد گفتگو و بررسی قرار داد. به گفته محافل سیاسی ایتالیا، ملک عبدالله نیز معتقد بر این است که موقعیت کنونی برای نزدیک ساختن جمهوری اسلامی ایران و سوریه به غرب را نباید از دست داد. وزیر خارجه ایتالیا رناتو روجرو نیز که دوشنبه همراه همتای فرانسویش با پادشاه سابق افغانستان دیدار کرد، معتقد است که در بحران کنونی نباید تنها به نقش پاکستان توجه داشت، بلکه باید منافع ایران در منطقه را نیز در نظر گرفت. روجرو در کنفرانس مطبوعاتی که در عصر روز دوشنبه در خاتمه دیدار وزیر خارجه فرانسه از روم در محل وزارت خارجه ایتالیا برگزار شد گفت ما به محمد ظاهرشاه گفتیم که دولت آینده افغانستان باید از آنچنان ترکیبی برخوردار باشد که در همسایگان این کشور و به ویژه ایران و پاکستان نگرانی به وجود نیاورد. دولت آینده افغانستان به گفته رناتو روجرو باید منافع کشورهای همجوار و به ویژه ایران و پاکستان را نیز در نظر داشته باشد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
همزمان با دیدار کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با مقامات پاکستانی و هندی، سربازان هندی و پاکستانی در خط مرزی کشمیر به روی یکدیگر آتش گشودند. هند میگویند اقدام نظامیش در کشمیر برای مقابله با ورود تروریست‌ها به خاک هند بوده است. جمشید چالنگی و گزارشی در این باره.
در حالی که کالین پاول وزیر خارجه آمریکا جهت دیدار با مقامات پاکستان و هند در منطقه به سر می‌برد، نیروهای نظامی هند و پاکستان در مرزی که کشمیر را به دو بخش تقسیم می‌کند به روی یکدیگر آتش گشودند. هرچند در محافل سیاسی منطقه گفته می شود دهلی نو با صدور فرمان آتش در مرز یاد شده قصد داشته است تا به واشنگتن وانمود سازد که هند جنگ خصوصی خود را با تروریسم ادامه می دهد، اما مقامات هند می گویند تیراندازی سربازان این کشور به سوی سربازان پاکستانی جنبه دفاعی داشته است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا از هند و پاکستان خواسته است که آرامش را در مرزهای خود حفظ کنند و اظهار داشته است که امیدوار است این دو کشور در حالی که آمریکا در حال مبارزه با تروریسم در افغانستان است از گسترش تنش در مرزهای خیش خودداری ورزند. مقامات هند از جمله آتال بیهاری واجپای نخست وزیر این کشور پاکستان را متهم ساختند که از تروریست های جدایی طلب کشمیر حمایت می کنند. از سال 1989 سال تسلط هند بر نیمه بزرگتر کشمیر تا کنون بیش از 30,000 تن در درگیری های مسلحانه در ارتباط با مسئله کشمیر کشته شدند. به گفته مقامات هندی روز دوشنبه در درگیری میان اعضای یک گروه کشمیری تحت حمایت پاکستان با پلیس هند در ایالت اوتارپرادش در شمال هند 3 تن از اعضای گروه مذکور و 2 پلیس هندی کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت کشور هند 3 کشمیری مقتول عضو گروه فرقان بودند. گروه فرقان یک شاخه از سازمان جیش محمد به شمار می رود. واشنگتن و لندن حسابهای بانکی مسعود ازهر رهبر جیش محمد را به اتهام داشتن روابط با اسامه بن لادن در آمریکا و انگلیس جهت بازرسی مسدود ساختند.
گزارش جمشید چالنگی بود از درگیری در مرز کشمیر. و به لندن برویم در ارتباط با خاورمیانه. یاسر عرفات در لندن با تونی بلر نخست وزیر انگلستان دیدار کرد و در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت جست. شهران طبری از لندن گزارش می‌دهد.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در پی دیدار با یاسر عرفات یک بار دیگر به ضرورت تشکیل دولت فلسطین اشاره کرده، آن را تضمین صلح در منطقه چه برای فلسطینی‌ها و چه برای اسرائیل دانست و این موضوع را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آقای عرفات ابراز کرد. یاسر عرفات در همین کنفرانس خواهان از سر گرفتن فوری مذاکرات با دولت اسرائیل و تحکیم قرارداد صلح شد. او گفت: من از دولت اسرائیل می‌خواهم که برای برقراری صلح بلافاصله به پای میز مذاکره به ما بپیوندد. تونی بلر و یاسر عرفات مطابق روال دیپلماتیک در حال دست دادن در مقر اقامت نخست وزیر بریتانیا عکس‌های متعددی گرفتند. بسیاری معتقدند این عکس‌ها شاهد بارزی برای بی اثر کردن تبلیغات بن لادن در مورد فلسطین است. یاسر عرفات نیز اگرچه از حمایت برخی گروه‌ها در فلسطین از بن لادن مطلع است، بار دیگر حمله تروریستی 11 سپتامبر را محکوم کرده آن را مغایر اصول اسلام خواند. بعد از این دیدار قرار بود تونی بلر با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کند. درباره حاصل این گفتگوی تلفنی خبر موثقی در دست نیست. اما جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا روز شنبه با همتای اسرائیلی خود شیمون پرز تلفنی تماس گرفته درباره سفر آقای عرفات صحبت کردند. تونی بلر در صحبت‌هایش از یاسر عرفات خواست برای از سر گرفتن مذاکرات صلح از میزان خشونت و درگیری در منطقه کاسته شود و افزود برای این منظور هر دو باید سخت فعالیت کنند. بسیاری دیدار عرفات را از لندن اولین موفقیت دولت پرزیدنت بوش در سیاست برقراری صلح در خاورمیانه می‌بینند و می‌گویند برای رهبر فلسطین نیز این اولین قدم در راه به دست آوردن حمایت واشنگتن در پشتیبانی از تشکیل دولت مستقل فلسطین بود. با این حال برخی معتقدند آقای عرفات اگرچه با سیاست‌های جدیدش حمایت بین‌المللی را به دست می‌آورد، اما روال محبوبیتش در سرزمین خود و در بین مردمش به جهت عکس می‌رود. کشته شدن دانشجوی جوان فلسطینی به دست مأموران انتظامی خود فلسطین از جمله مسائلی است که به گفته بسیاری محبوبیت او را خدشه‌دار می‌کند. طی ماه‌های گذشته گروه‌های تندروی مانند حماس حتی به گفته برخی تا 60% به محبوبیتشان افزوده شده.
گزارشی بود از نتایج دیدار یاسر عرفات و تونی بلر در لندن، گزارشی از شهران تبری. و ما تا لحظات دیگر میرسیم به مشروع خبرها با مینا بهارمست. و اکنون مشروع خبرها، مینا بهارمست.